اسپری های بینی هست که اثر التهابی که روی مخاط بویایی و عصب بویایی ایجاد شده برطرف بکنه. تمرین های بویایی هست که معمولا اون چیزی که تایید شده بود استفاده از 4 تا بو هست که اینو باید مرتب به دنبال اون آسیب حادی که ایجاد شده طی چند ماه اول استفاده بکنن. چند تا بوی خاص حالا اوکالیپتوس، گل رز یا گلاب، میخک و لیمو هست که اینو باید در طی روز چندین بار هر بار 10 تا 20 ثانیه جلوی بینی بگیرن، مرتب استشمام کنن.
تمرین بویایی مثلا ورزشکارا که مثلا تمرینای ورزش میکنن، تمرین بویایی کن.
یک جور فیزیوتراپی.
قهوه جزء اینا نبود دکتر؟
نه، معمولا بوهای خیلی تیز حالا مثلا قهوه یا عطر ادکلان اینا اصلا توصیه خیلی شاید نشه.
خیلی خب، من دوستم ادامه سوال رو بپرسم، ولی به نظرم بخش کردن اون بخشی که مربوط به بوی بدن هست اینجا جاش هست. اگر دوستان ما خواستن پخش کنن اون قسمتی که مربوط به بوی بدن هستش، تا اینجا به قول معروف داریم راجع به بوها صحبت میکنیم، دکترم یه استراحتی بکنه، بریم یه بسته ای رو راجع به سلامت هستش باز بشنویم که درباره بوی بدنه. ببینیم آیا بوی بدن چجوری میتونیم از بین ببریمش، اصلا این بوی بدن رو، بوی بد بدن رو.
کوتاه اما شنیدنی. بینی انسان قادر به تشخیص بیش از 1 تریلیون رایه هست، اما جالبه بدونید که نمیتونه بوی بدن خودش رو تشخیص بده. عامل اصلی ایجاد بو باکتری هایی هستند که به طور طبیعی روی پوست ما زندگی میکنن. این باکتری ها غیر هوازی هستند و برای رشد و تکثیر به شرایط بدون اکسیژن نیاز دارن. وقتی که منافذ پوست با چربی ترشح شده از غدد عرق بسته میشن، این باکتری ها هم فعال میشن و بوی بدی ایجاد میکنن. احتمال اینکه شما عرق کرده باشید و بوی اون اطرافیانتون رو آزار بده و خودتون از اون بیخبر باشید زیاده، اما اگر خودتون بوی عرقتون رو تشخیص دادید مطمئن باشید که بقیه بسیار بیشتر از شما این بو رو احساس میکنند. هیچ کس دوست نداره بوی بدی بده و احساس کنه که دیگران از کنار اون بودن احساس ناراحتی بکنند. همه ما در طول روز سعی میکنیم کارهای انجام بدیم که هیچ بوی ناخوشایندی از بدنمون استشمام نشه. مسواک زدن، حمام کردن، تعویض روزانه جوراب‌ها، استفاده از متدهای مختلف برای جلوگیری از بوی پا و غیره از جمله مواردی هستند که تعریف بهداشت فردی رو مشخص می‌کنه. به غیر از همه فعالیت‌هایی که تا به امروز برای بهداشت شخصی خودمون انجام دادیم، برخی از ترفندها و نکات کوچک میتونن به ما کمک بکنن که حال بهتری داشته باشیم.
یکی از مشکلاتی که در مورد بهداشت فردی وجود داره اینه که بسیاری از افراد تصور میکنن با استفاده کردن از اسپری‌های خوشبو کننده میتونن بوی عرق و نامطبوع بدن خودشون رو از بین ببرن، در صورتی که با این روش اوضاع بدتر میشه. زمانی که خودتون احساس میکنین که بدن بوی عرق گرفته، این بو به مشام اطرافیان هم میرسه. پس دوش بگیرین و از خوشبو کننده ها استفاده کنین.
نوع رژیم غذایی ما تأثیر زیادی در بوی بدن ما داره. بنابراین در مورد اینکه کم بوده کدوم ویتامین باعث بوی بد عرق میشه دقت بیشتری به خرج بدید. تشخیص به موقع بوی بد عرق تأثیر زیادی در افزایش اعتماد به نفس و جایگاه اجتماعی ما داره. پس در اولین فرصت با پزشک متخصص داخلی یا متخصص پوست در این مورد صحبت کنید.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
به توصیه های بهداشتی بیشتر توجه کنید.
بله، خیلی ممنون که داری ما رو میشنوین. ما در خدمت جناب آقای دکتر بهروز امیرزرگر هستیم، جراح متخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و درباره لوز سوم در کودکان داریم صحبت میکنیم. و چرا میگیم کودکان؟ چرا که لوز سوم در بزرگسالی وجود نداره دیگه. دکتر گفتن که لوز سوم در بزرگسالی خیلی موقع تحلیل میره در اثر ساختارهای سیستم ایمنی که ما داریم، خیلی کوچیک و کوچیکتر میشه، ما نمیتونیم به عنوان یک علت بیماری اون موقع ازش یاد بکنیم. درباره سینوزیت من از ایشون پرسیدم که یکی از شنوندگان ما هم همین سوالو کرده بودن که آقای دکتر پاسخ دادن. یکی از چیزایی که خیلی حالا به عنوان باورهای غلط هست، چون آقای پیمانی اینجا از باورهای غلط خیلی خوشش میاد که ما این سوال بکنیم، تولگیری هست دکتر. تولگیری خیلی از مردم که الان تو اتوبوس و در واقع ماشین و اینها که دارن ما رو گوش میدن میگن که آره راست میگه دختر خاله من، نمیدونم پسر خاله من، پسر عموم این ور اون ور رفتن، یه خانومی آقای جایی پیدا کردن یه جا فوت کرده و یه تول. چیه اصلا تول؟ یعنی چی تولگیری؟ یعنی چی؟ من اینو متوجه نشدم. فکر کنم در شما شنیدین اینو؟
بله حالا
شنیدین شما؟ من فکر کردم که اصلا مثلا یه چیز عجیب غریب. حالا به ما میگید اصلا این کار درسته؟ درسته و چی کار میکنن اینا؟
متاسفانه یک چیز غلطی که توی عوام جا افتاده و گاهی اوقات خیلی اوقات در واقع بچه های کوچیک رو میبرن اونجا، اون بچه های کوچیک هم یاد میگیرن و بعدن توی خانواده راه میفته همچین باور غلطی تولگیری هست که حالا گاهی اوقات جسم خارجی که داخل بین، چون اطفال معمولا اینجوری هستن که حالا هر چیزی جلو دستشون میاد معمولا ممکنه وارد گوششون بکنن، وارد بینیشون بکنن یا بل بکنن، یا اینکه تو بزرگسالا معمولا اگر غذایی بخورن که حالا خار داشته باشه، مثل خار ماهی یا استخوان مرغ یا همچین چیزایی داشته باشه، اینها گاهی اوقات ممکنه توی مسیر بل و مری حتی توی معده گیر بکنه.
دلست.
که باید با روش‌های تشخیصی درمانی خاص خودش برداشته بشه. ولی خب این باور غلطی که ایجاد شده و گاهی اوقات حتی من اونها یه جوری شعبده بازی میدونم، همون تولگیری هست که میرن حالا پیش یه افراد خاصی که حالا رمال یا حالا مشابه اون هستن و یه چیزی رو میان از توی دهان یا بینی بر میدارن، میگن بعد از اونم حالا تبش و مریض علائمش برطرف میشه.
دوست.
ولی خب حالا نمیدونم چه کاری دقیقا اونجا انجام میدن، ولی اصلا کار علمی و توصیه شده ای نیست. خیلی اوقات شده بیماران اومدن پیش ما، رفتن پیش اونها و حتی یه جسم خارجی فراموش شده تو مسیر تغذیهشون داشتن و دچار عوارض جبران ناپذیری شدن که اگر زودتر مراجعه میکردن همچین اتفاقایی نمیافتاد. اگر واقعا جسم خارجی وجود داشته باشه، خب ما توی معاینه بینی، اندوسکوپی بینی یا اندوسکوپی هایی که حین بیهوشی تو اتاق عمل انجام میشه میتونیم ببینیم و اونو خارج میکنیم.
دکتر خانومی آقایی پیامک دادن که من بچه‌م دچار تب، من یه بچه 9 ماهه داشتم دچار تب شدید شد، بردم پزشک گفتن که مشکل از گوششه، برای گوشش حلقه میگین شما، حلقه گذاشتن و لوزه سوم برداشتن. آیا این تبی که داشته در هم رو با تشنج مال لوزه سوم بوده یا مال گوشش بوده؟
جز درمان‌های بیمارانی که دچار عفونت‌های مکرر گوش میشن باز برداشتن لوزه سوم هست. چرا؟ چون شیپور اوستاشی یا لوله‌ای که گوش رو به بینی وصل میکنه مرتب در اثر عفونت‌های مکرر لوزه سوم مسدود میشه و فرد دچار عفونت‌های مکرر گوش میشه. اون لوله‌ای که توی پرده گوش قرار داده میشه بهش میگن ونتیلیشن تیوب، یا حالا ما گاهی اوقات میگیم قرقره، برای اینکه بیمارا بتونن راحت‌تر بدونن چی هست. یه حالت قرقره مانند داره، توی گوش پرده گوش قرار داده میشه، یعنی یه برشی توی پرده گوش میدیم و اونو قرار میدیم اونجا که به شکل موقت یا دائم اونجا قرار گرفته میشه بسته به نوعی که قرار میدیم، و کار تهویه گوش میانی رو انجام میده. چون گوش میانی یک فضای خیلی کوچیکی هست، حدود 0.3 cc حجم اونجا هست، 0.5 تا 0.5 cc در واقع، 0.5 cc حجم در واقع گوش میانی هست که باید توسط یک لوله خیلی باریک که همون شیپوروساش هست مورد تهویه قرار بگیره اونجا، و باید اونجا هوا وجود داشته باشه تا عملکرد طبیعی پرده گوش، استخوان چای گوش و گوش میانی حفظ بشه.
این به پرده ها لطمه نمیزنه، همین وی تی یا ونتیلیشن تیوب یا همین حلقه که من میگم یا شما قرقره میگه، به پرده گوش آسیب نمیزنه.
در واقع ما برای قرار دادن اون یک برش خیلی کوچیک روی پرده گوش میدیم و اونو قرار میدیم، ولی اگر نوع موقتش رو قرار بدیم خودش ظرف چند ماه تا حدوداً حالا چند سال ممکنه خود به خود خارج بشه، و اگر هم تهویه گوش به شکل طبیعی به حالت طبیعی برگشت معمولا خودمون اونو این در واقع معاینه معمول تو درمانگاه برمی داریم. ولی گاهی اوقات این عملکرد شیپورستاش انتظار نداریم در اثر بیماری‌هایی مثل کسانی که رادیوتراپی شدن و گاهی اوقات بیماری‌های دیگه‌ای توی نازوفلارنس یا قسمت پشت بینیشون دارن که قابل درمان نیستن، معمولاً از نوع دائمش استفاده میشه که اون قابل برداشتن، یعنی قابل افتادن نیست و اگر با نیاز باشه خودمون اونو برمی‌داریم. ولی آسیبی به پرده گوش نمیرسه چون خیلی سوراخ کوچیکی هست و معمولاً بلافاصله اینکه بعد از اینکه ما اونو برداشتیم یا خود به خود افتاد، ظرف چند ماه اون سوراخی که توی پرده گوش هست ترمیم میشه.
بریم سراغ درمان، در واقع حالا پیشگیری از بیماری‌های لوزه سوم در کودکان. دکتر شما گفتیم مواد آلرژن، حالا موقعیت آناتومی که خود لوزه ممکنه داشته باشه، بزرگی و کوچیکی و اینکه مواد خوراکی این که ممکنه بچه بخوره، همه اینها در لوزه سوم، یعنی به بزرگ شدن لوزه سوم و مشکلات تنفسی که به وجود میاره مؤثر هستش. این وسط آقای الکساندر فلمینگ هم یه کشفی کرده به نام پنسیلین که واقعا مردم ما رو بیچاره کردن که میگن آقا پنسیلین بده. این چقدر مؤثره؟ اصلا لازمه که برای هر گلودردی ما پنسیلین تجویز بکنیم یا نه؟ و اساسا کی باید تجویز بشه؟
معمولا فردی که دچار عفونت حاد لوزه ها میشه، اگر اون عفونت چرکی باشه، یکی از عوامل مهمش و عاملی که ممکنه در آینده دو فرد دچار مشکلات قلبی بکنه، باکتری های مثل استرپتوکوک هستن که درمان اونها همون پنیسیلین هست. به خاطر همین از همون اول داده میشد و یک پنیسیلین 1,200,000 معمولا میتونه جلوی اون آرزه رو بگیره و فرد دچار اندوکاردیت یا مشکل قلبی به دنبال اون نش. ولی این حالت خیلی کم هست نسبت به سایر مواردی که داریم. اکثر موارد گلودردها و عفونت‌های لوزه شاید بشه گفت بالای 80%شون عوامل ویروسی هستن و نیازی اصلا به تجویز آنتیبیوتیک ندارن و پس از یه دوره درمان 3 روزه حمایتی، استفاده از آب نمک، شربت‌های معمولا آنتی هیستامین، علائم بیمار معمولا از بین میره و نیاز به درمان های دیگه نیست. اگر بعد از 3 روز همچنان علائم باقی بمونه، دچار فرد سینوزیت، عوارض یا مشکلات دیگه ای بشه که یا تبش قطع نشه، معمولا نیاز هست که آنتی بیوتیک استفاده بشه. یا زمانی که فرد علاوه بر اون گلودرد حالا دچار برجستگی غدد لنفاوی گردن هم میشه، که البته تو بیماری ویروسی هم دیده میشه، ولی گاهی اوقات همزمان نیاز هست آنتی بیوتیک استفاده بشه. ولی در مورد لوزه سوم یک مقدار متفاوت هست نسبت به لوزه های معمولی. عفونتی که تو اون ناحیه هست معمولا همزمان عفونت های بیهوازی رو هم شاملش میشه و گاهی اوقات نیاز هست آنتی بیوتیک های قوی تری نسبت به پنیسیلین استفاده بشه که عفونت اون ناحیه از بین بره.
خانم یا آقای پیامک دادن، گفتن که من بچه نوزادی داشتم که این صدای خیلی پایینی از حنجرش خارج، گلوش خارج میشد، بردم دکتر، گفتن که فکر کنم لوزه سوم، گفتن لارنگومالاس نرمی حنجره لارنگومالاسی شما بهش میگی، لارنگومالاسی دارن و این در واقع میخواستن بپرسن چی هستش در بچه ها؟
یکی از حالا بیماری هایی که توی گاهی آقا نوزادان هست و به مرور زمان بازمون هم خوب میشه، همون لارنگومالاس یا نرمی حنجره هست که یک اختلالاتی در تکلم بچه ها، صدای در واقع گریه نوزادان ایجاد میشه که اون هم با تکامل حنجره و ساختار حنجره وقتی یک مقدار قوام بیشتری پیدا میکنن اون علائمشون هم برطرف میشه و معمولا چیز نگران کننده ای نیست. توی عکس حنجره که گرفته میشه دیده میشه یک سری علائم داره که معمولا اون هم ظرف 1 سال باید برطرف بشه.
بسیار.
اگر نشود حالا گاهی اوقات ممکنه نیاز به درمان.
شما صدارم عمل میکنین؟ گوشه حلقوی نیا واقعا جدی این سواله. حالا تا بریم تلفن مردم رو بشنویم، میشه اگه صدا رو میشه عمل کنم، من صدا رو عمل کنم که صدای خوبی داشته باشه.
صدای شما
نمیشه عمل کردن؟
چرا؟ در واقع کسانی که نامه پزشکی قانونی میارن حالا میخوان تغییر جنسیت یا اینها بدن،
میشه صدا رو زیر یا بم کرد؟
بله، میشه تغییراتی توی حنجره با عملای جراحی ایجاد کرد که صدا تغییراتی توش ایجاد میشه.
من واقعا فکر میکردم نمیشه. خیلی خب، بریم با هم دیگه تلفن های مردم رو بشنویم، برمیگردیم و در خدمت آقای دکتر امیر زرگر هستیم.
برای خورخور کردن تو خواب چه کاری باید انجام بده که دیگه تو خواب خورخور نکنیم. دستم رو درد نکنه. ممنون.
فرضا میدارم که هفت سالشو وقتی چند ساعت از خوابش که میگذره از طریق بینی نمیتونه تنفس بکنه. واسه اونم ارتباط به دوره سوم داره یا عامل دیگری هست؟ خیلی ممنونم. توضیح
دکتر من حدود 50 سالشه به این اومیکرون مبتلا شد و خیلی بیماری سخت بود. حدود 4 روز که تب بالای 40 بود و تحت نظر متخصص عفونی و بعد دیگه درمان سرم و آنتی بیوتیک و الان که دیگه بهتر شد، تبش قطع شد، ولی لوزه ها متورم، حتی آب خوردن براش خیلی مشکل بود که خدا رو شکر اینا برطرف شد، ولی تا یک هفته تهوع شدید داشت. هر داروی ضد تهوعی هم که مصرف می‌کرد با تجویز پزشک خوب نمیشه. خوشبختانه یه دو سه روزی خوب بود ولی الان مجددا حالت تهوع داره و احتمال اینکه این عفونت گوش یا گرفتار منیر شده باشه با بتاسر که همون بتاهیستینه یه مقدار این حالت بهتر شده. حالا میخواستم از حضور آقای دکتر خواهش کنم که بفرمایند که این با چه وضعیتی باید درمان بشه، پیش چه متخصص باید بره. متخصص امثال ایشون. خدا نگهدار شما، موفق باشید.
من یه خواهرزاده ای دارم که 22 سالشونه، از کوچیکی هم این جفت گوشاش 50% ناشنوایی داشته. الان آیا راهی هستش برای معالجه ایشون یا نه؟ ممنونم. مرسی.
میگن بعد که آدم دوش میگیره همون میکنه باید حتما گوشش رو خوش کنه تا جرم نگیره. منطقه مراتب آیا با حلی باید خوش کنه؟ این وسیله دیگه هست؟ اگر ممکنه این آقای دکتر توضیح بدن باش تشکر.
خیلی ممنون، سوالای خیلی جالبی بودش. در مورد خورپف یا خورخور در واقع پرسیده بودن که آیا راهی داره برای جلوگیری ازش، یا اصلا میشه راجبش در حد یه دقیقه توضیح بدین دکتر، چون خود خورپف خودش یه برنامه کامله.
خورپف تو بزرگسالان کاملا قضیهش متفاوته و عامل خیلی متعددی رو داره، از مشکلات بینی گرفته، مشکلات کام، مشکلات لوزه ها، زبان و حتی ناحیه حنجره. یعنی گاهی اوقات فرد یک انحراف بینی داره، علاوه بر اون یک کام خیلی بلند داره یا لوزه های بزرگ داره یا زبان بزرگی داره که عقب میفته و میتونه باعث ایجاد خروپوف بشه. نیاز هست بررسی های لازم برای این افراد انجام بشه که معمولا ابتدای درمان شروعش در واقع انجام یک تست پولیسومنوگرافی هست که یک تست خواب بهش میگن که فرد توی کلینیک خواب یه شب میخوابه، یک سری دستگاهی بهش وصل میشه و اون شدت مشکلش مورد بررسی قرار میگیره. بعد از اینکه اون شدت مشکل مشخص شد، اون وقت درمانای مختلفی داره که بسته به اینکه اون شدت چقدر باشه اون درمانا انجام میشه. اگر باز شدتش در حد مثلا خفیف یا متوسط باشه، میشه با یک سری عملای جراحی اون ناحیه‌ای که باعث تنگی شده رو چک کرد، پیدا کرد و مورد درمان قرار داد. اگر خیلی شدید باشه خب باید در واقع از دستگاه کمک تنفسی یا سی‌پاپ بایپاپ برای تنفس شبانه استفاده بکنن، چون اگر این کار رو نکنن به مرور زمان دچار مشکلات قلبی مغزی، حتی افزایش احتمال سکته های قلبی مغزی در آینده خواهند شد.
و اون خانومی که دختر 50 ساله داشتن و کووید گرفتن و گفتن اون لوزش متورم و اینها و هر حال تهوع شدید دارن، بتا هیستین یا بتا سرک هم به قول خودشون مصرف میکنن دختر خانومشون، و میگن برای تهوعشون باید چیکار کنن؟ یعنی علت تهوع میتونه چه باشه؟
خیلی احتمالا ارتباطی با اون منیر نخواهد داشت، اون مشکلی که دارن، ولی خب حالا باید شرح حال کامل گرفته بشه آیا سرگیجه دارن یا خیر، مشکلات گوش و شنوایی داشتن یا خیر، چون فقط به صرف اون تهوعی که دارن نمیشه گفت که منیر دارن و اون دارو رو استفاده بکنن. برای بررسی بیشتر شاید نیاز باشه یک متخصص فوق تخصص گوارش در واقع مراجعه بکنن، بررسی لازم انجام بشه و درمانهاشون هم انجام بشه.
و خواهرزادهشون 22 ساله هستن، 50% ناشنوایی از بچگی دارن، آیا راهی وجود داره یا خیر برای درمانش؟
درمان ایشون اگر کاهش شنواییش، نوع کاهش شنواییش حسی عصبی باشه و توی تستای شنوایی مورد تعیین قرار گرفته باشه و پیش رونده نباشه، باز استفاده از سمعک هست. اگر غیر از این حالتهایی که عرض کردن خدمتون باشه، باید یک سری باز بررسی های بیشتر سی تی یا ام آر آی انجام بشه و ببینیم علت چی هست.
و اینکه گفته بودن بعد از حمام آیا باید داخل گوشمون رو خشک کنیم، اگه میخوایم خشک کنیم با حوله خشک کنیم یا با دستمال خشک کنیم که باعث چرک نه. این چیزی که داخل گوش هست که چرک نیست دکتر، درسته شما میگید چرک نیست؟
اغلب متاسفانه باز بیماران که مراجعه میکنن میگن چرک دارم یا گوشم چرک کرده، ولی خب اون جرم یا همون وکس طبیعی گوش. گوش یک ساختاری از یه قسمتی از پوست بدن اونجا هست که ترشحاتی داره، ترشحاتش مثل بقیه بدن که تحریق هست، این ناحیه یک مقدار غلیظ‌تر هست برای اینکه بتونه اونجا رو چرب کنه، جلوی ورود حتی حشرات موارد دیگر رو به گوش بگیره و یک نقش محافظتی برای کانال گوش داره. خیلی اوقات افراد میان این دستکاری میکنن، از اون ور ممکنه با گوش باکن که ما ممنوع میکنیم اونو استفاده میکنن وارد گوش میکنن، از اون ور ممکنه اون وکس یا جرم گوش رو پک کنن تای گوششون که نیاز به شستشو یا ساکشن گوش داشته باشه، یا از این ور خیلی اینقدر دستکاری میکنن که هیچ وکسی تو کانال گوششون نمیذارن که باز مستعد خارش.
وکس منظور آقای دکتر هم مواد مومانندی هست که داخل گوش هست و ما بهش میگیم چرک. این هندز فری این وسط دکتر آیا باعث مشکلات گوش میشه یا نمیشه؟ هندز فری یا همین گوشیایی که ما در واقع گوینده ها میزنیم و دستم هم افتاد، آیا اینا در واقع باعث میشه که گوش ما به قول مردم چرک بکنه یا دوچار مشکل بشه؟
اینایی که بیرون گوش قرار داده میشه یا هدفون معمولا بهتر از اونایی هستن که داخل گوش قرار داده میشن یا ایرفون، چون اونایی که وارد کانال گوش میشن باز اون جرم گوش رو انتقال میدن به داخل گوش و ممکنه باز باعث کاهش شنوایی بشه. خود اینها این قسمتی که مربوط به اون جرم گوشه، تأثیر امواج مغناطیسی و صدایی که به شکل مزمن میتونه روی گوش ایجاد کنه حالا در آینده مشخص میشه، ولی خب اگر به شکل مزمن با صدای بلند و دائم باشه معمولا آسیب زننده است برای گوش، که حالا توصیه میشه معمولا به شکل متناوب استفاده بشه و با صدای آهسته تو افرادی که معمولا نیاز هست استفاده بکنن.
بسیار خب، من یه بار دیگه دکتر معرفی کنم، آقای دکتر بهروز امیرزرگر در خدمت شما هستیم، روز پزشک رو هم بهشون مجددا تبریک میگیم، جراح متخصص گوش حلق و بینی هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ما داریم درباره لوز سوم صحبت میکنیم، ولی خواهناها با توجه به تخصصشون به سمت گوش هم کشیده شدیم. حالا برمیگردیم به این سوال که سوال جالبیه، خانم یا آقای پرسیدن که من بچه 5 ساله‌ای دارم که این دهانش بوی بدی میده، وقتی بردم دکتر گفتن که باید حتما لوز سومش عمل بشه، آیا این بوی بد دهان به لوز سوم برمیگرده یا خیر؟
یک قسمتی از بوی بد دهان مربوط به تجمع میکروب ها توی حفره های لوزه، چه لوزه سوم چه خود لوزه های کامی هست، ولی خب تمام علت نیست، یعنی گاهی اوقات حتی یک علت خیلی جزئی از بوی بد دهان هست. ترشحات خود سینوس ها یکی از عوامل هست، مشکلات دندانی یک عامل خیلی اصلی هست و گاهی اوقات باید اول اون مورد بررسی قرار گرفته بشه، و همچنین مشکلاتی که گاهی اوقات توی سیستم گوارشی وجود داره از جمله مشکلات مری و معده، یعنی تمام این عوامل میتونن دخیل باشن توی ایجاد بوی بد دهان که حالا هر کدومش بسته به مشکلی که توی معاینه داره باید مورد بررسی قرار بگیره. در مورد درمان لوزه سوم
آره،
هم
می‌خواستم بگم
صحبت بکنیم که معمولا اگر خط اول درمان ما همون استفاده از داروهایی هست که توی بینی استفاده میشه که معمولا اغلب به اون پاسخ میدن و نیاز به عمل برطرف میشه. معمولا عمل جراحی توی اطفال زیر 3-4 سال انجام نمیشه، چون انتظار داریم بعد از این دوره سایز یا اندازه لوزه سوم کوچیک بشه و نیاز به عمل مرتفع بشه، ولی اگر زیر این سن هم اندازه لوزه خیلی بزرگ بود که همون علائمی که عرض کردن خدمتون ایجاد کرد، ممکنه باز ما تصمیم به عمل بگیریم که این تو شرایط خاص انجام میشه. بالای این سن، بالای 4 سال، اگر اون علائم وجود داشته باشه و با درمان ما برطرف نشه تصمیم به عمل گرفته میشه که معمولا عمل جراحی هم از طریق بینی یا از طریق دهان انجام میشه با یه وسیله، اون لوزه سومو در واقع بهش میگیم کورت، اون برداشته میشه. این روش معمولی هست که انجام میشه، گاهی اوقات با وسایل شیوری که از طریق اندوسکوپ هست برای برداشتن لوزه سوم استفاده میشه هیچ کدوم از اینا برش پوستی یا از طریق بیرون نداره و همه از طریق بینی یا از طریق دهان انجام میشه و عارضه‌ای هم نداره. معمولا یک احتمال خونریزی با یه درصد خیلی پایینی وجود داره و گاهی اوقات هم ممکنه حالا مشکلاتی اختلال مختصر یا موقتی توی صدای فرد ایجاد بشه که از عوارض نادر این عمل جراحی هست.
دکتر چرا اینقدر تصمیم گیری برای عمل جراحیه بعد از 4 سال سخته؟ یعنی مثلا مادر 3 تا دکتر تو 3 تا 4 راه مختلف تو خونه درم خونهشون میبره، یکی میگه عمل کن، اون یکی میگه عمل نکن، بعدی میگه نمیدونم حالا 50-50 است، میخوای عمل کن میخوای نکن. چرا اینقدر یعنی ما قانونی واسهش در طب نداریم که کی عمل کنیم و نکنیم؟ و شاید هم همه فکر میکنم بزرگتر میشه بهتر میشه، نه؟ یعنی همچین چیزی رو فکر میکنم.
البته توی خیلی از رفرنس کتاب هایی که مورد برای گوش حلق و بینی هست معمولا اندیکاسیون های یعنی در واقع شرایطی که نیاز به عمل داره بحث شده و کاملا گفته شده و حالا گاهی اوقات اختلاف نظر بین همکارا هست که حالا معمولا ما کمتر توصیه میکنیم که کسی که نیاز نداره اون برداشته بشه. اگر تعداد عفونت هایی که در طی سال داره از یه حدی بیشتر بشه، اگر عفونت گوش داشته باشه، اگر گاهی اوقات ایجاد آبسه بشه، اینا اندیکاسیون های عمل هستن. اینایی که من دارم عرض میکنم خدمتون اینا مواردی هست که اگر وجود داشته باشه ما رو میبره به سمت اینکه اینو زودتر عمل بکنیم. یعنی اینا هست که اگر وجود داشته باشه، حالا باز میگم ممکنه بین همکارای ما اختلاف نظر باشه، ولی خب اندیکاسیون ها یا موارد قطعی هست که نیاز به عمل داره. یا اگر اون خروپوف و اختلال وقفه تنفسی وجود داشته باشه باز ممکنه ما زودتر به این سمت بریم که این فرد رو عمل بکنیم.
سنگ لوزه دکتر ما تو لوزه سوم داریم یا نداریم؟
داریم ولی تو فرد عادی دیده نمیشه. ما حین عمل گاهی اوقات که اونو بر میداریم میبینیم.
آب نمک قرقره کنیم یا دهان شویه؟
آب نمک باز بهتر هست. دهانشوهایی مثل کلورهگزیدین ممکنه به مرور زمان که استفاده بشه یه مقدار تغییر رنگ دندان بده، ولی خب دهانشوهای دیگه‌ای که حالا توی بازار هست برندهای مختلف گاهی اوقات اونا کمتر ممکنه عارضه تغییر رنگ دندان داشته باشن، ولی اون چیزی که از همه در دسترس تر هست و بهتر هست همون آب نمک هست که بهتره مرتب استفاده بشه.
و اینکه میفرمایید با درمان زیر 4 سال، آیا لازم هر در واقع بیماری لوزه‌ای در واقع مشکلات این شکل که حتما با آنتیبیوتیک درمان بشه یا نه ممکنه پزشک آنتیبیوتیک نده بهش؟
بسته به علائمی که داره. اگر توی معاینه خب ترشحات چیکی باشه یا زمانی باشه که ما ببینیم واقعا ترشحات چیکی هست و عفونی هست ما آنتیبیوتیک میدیم، ولی اغلب اوقات ممکنه نیاز نباشه و همون درمان های ضد آلرژی که برای فرد داده میشه علائم رو برطرف بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر امیرزاده. یه سوال دیگه، این که این رینگ یا حلقه‌ای که داخل گوش می‌ذارین به شنوایی آسیبی نمی‌زنه؟
خیلی جزئی باعث کاهش شنوایی میشه، ولی خب عملکردی که ایجاد میکنه اون اگر در واقع وجود نداشته باشه کاهش شنوایی بیشتر خواهد بود.
و برداشتن لوزه سوم هم به سیستم ایمنی ما لطمه‌ای نخواهد زد؟
نه، چون کاملا ثابت شده که سایر قسمت‌های سیستم ایمنی اونو جبران میکنه. هرچند بافت لوزه سوم جوری هست که برداشتنش وقت نمیتونه به شکل 100% و کامل باشه.
و یه سوال دیگه، اگر لوزه کامی بزرگی یه فرد 40 ساله داشته باشه میتونه عمل کنه یا نمیتونه عمل کنه؟
اگر توی معاینه کاملا بسته باشه اون ناحیه رو یا مشکلات دیگه مثل وقفه‌های تنفسی خروپوف شبانه داشته باشه قابل عمل هست و عمل انجام میشه.
هیچ ریسک خطری نداره اگر همه چیز درست باشه؟ هیچ خطری زیاد چیزی نداره؟
خطری نداره، فقط تو بزرگسالان چون چسبندگی لوزه یه مقدار بیشتر هست احتمال درد یا گاهی اوقات خونریزی بعد از عمل ممکنه بیشتر باشه نسبت به اطفال.
خیلی ممنونم آقای دکتر امیر زرگر. این پایان گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر بهروز امیر زرگر، متخصص گوش حلق و بینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. روز روزگارتون خوش باشه، انشالله هر جا هستی صحیح و سالم باشید، مواظب لوزه هاتون هم باشید. خدا نگهدارتون. آقای دکتر خیلی ممنون.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.